بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام علی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: قوام العیشه حسن التقدیر و ملاکه حسن التدبیر. به مناسبت بحثایی که گاهی شنبه ها خدمت شما و محضر شما داریم، امروز در خدمت این حدیث شریف هستیم از وجود امیر حکمت و علم و بیان، امیر مؤمنان علیه السلام. یادم هست که شاید سال 92 بود، به مناسبت این حدیث رو مطرح کردیم که بازم به همون مناسبت، تا خب نسبت آنچه الان مطرح میشه با اونجا عام و خاص منوجه. در این حدیث یه بار دیگه میخونم، دوست دارم شما با من همراهی کنید، همراهی فکری. قوام العیش حسن التقدیر و ملاکه حسن التدبیر. چی میفهمیم از این حدیث؟ حضرت میفرمایند که قوام و مایه پابرجایی، قوام اینه دیگه، قوام شیء اونیست که اون شیء به اون پابرجاست. قوام زندگی به تقدیر نیکه، حسن و تقدیر، و ملاک حسن تقدیر بفهمیم هست یا نیست. حسن تقدیر حسن تدبیره. چی میخواد بگه؟ میخوان بفرمان به نظر ما دوستان، حضرت دارن در این حدیث شریف به دو تا ضرورت برای هر انسانی و هر جامعی و هر حکومتی فرق نمی کنه. فرد، جامعه، حاکمیت، حضرت دارن به دو چیز اشاره میکنن. یکی اون چه که امروزی ها میگن سند چشم انداز، یه حکومت، یه جامعه، یه فرد، حتی یه طلبه باید سند چشم انداز داشته باشه. حالا بعضی حکومت ها 100 ساله سند دارن، بعضی ها 20 ساله، بعضی ها 5 ساله، بعضی هم هیچ سند ندارن، هم تو با امید خدا میرن جلو. حضرت میفرماین که زندگی قوامش به تقدیر، تقدیر یعنی برنامه داشتن، تقدیر دیگه، انسان اندازه‌گیری بکنه 5 ساله، 20 ساله، 100 ساله، منتها تقدیرش هم تقدیر نیک باشه، و الا ممکنه بعضی ها برنامه داشته باشن اما به درد نخور. لذا اگر بخوام با اصطلاح روز صحبت کنیم، حضرت میفرماین زندگی به سند چشم انداز، داشتن سند چشم انداز. خب حالا انسان سند چشم انداز داشته باشه اما تدبیر پیش رو نداشته باشه، روی میز برنامه نداشته باشه. خب این چه فایده ای داره؟ باید روی میزش هم برنامه باشه، که اصطلاحا نمیگن چشم انداز، میگن فعلی. ولذا فهمون و ملاکهو، یعنی نشانه او اینه که یک تدبیر نیکی بالفعل داشته باشه، یعنی یک سند چشم انداز داشته باشه، به قول امروزی ها یک برنامه راه. من از برنامه راه تعبیر میکنم به برنامه روی میز. هر انسانی هم باید، شما فرض کنید شده اول سال تحصیلی، یا فردا اسفند تمام میشه، سال 98 شروع میشه، خب آدم باید یه برنامه داشته باشه دیگه، برای همین فرداش، برای حتی تعطیلیش، بعد از تعطیلیش. این میشه حسن و تدبیر. اما اینو در یک بازه زمانی 20 ساله تعریف کنه میشه حسن و تقدیر. ما فکر میکنیم حضرت دارن به دو عنصر خیلی زیبا، خیلی پرمعنا اشاره میکنن: قوام العیش، حسن و تقدیر، و ملاک او حسن و تدبیر. تقدیر به آینده بیشتر تناسب داره و تدبیر به برنامه راه، مدیریت دیگه، مدیریت. تقدیر سنده، اما تدبیر برنامه راهه، برنامه مسیره. تقدیر مال آینده است، تدبیر مال الان به آینده است. منتها خب عرض کردم فضلا هم فرد نیاز داره. ما گاهی وقتا مثلا فضلایی میبینیم، اساتیدی میبینیم برنامه راه ندارن، سند ندارن، یعنی حتی نمیدونه. یکی از فضلای حوزه بود، اواخر شهریور بود به من زنگ زده بود که نظر میخواست، که نظر تو چیه، من چه درسی شروع کنم؟ از کتاب طهارت مورد سوالش بود تا کتاب دیات. خب این یه مقداری مال بی برنامه‌ایه که آدم ندونه، یعنی داره شهریور شروع میشه، داره سال تحصیلی شروع میشه، استاد هنوز برنامه نداره از کجا، از چی. در حالی که بعضی ها ممکنه مثلا برای 20 سال دیگه شون یعنی یه سیری تعریف کرده، داره بر اساس این سیرم میره جلو. حالا شما اینو تو مطالعه بیاری، تو طلبه بیاری، بعد جامعه، بعد حاکمیت. حاکمیت اگر بدون برنامه باشه، هم تو سلیقه‌ای این حکومت، این دولت میاد گاهی 180 درجه خلاف اون دولت، اون دولت میاد خلاف او، وقتی چه خسارت هایی میزنه. چرا؟ چون برنامه سند چشم انداز. حالا ممکنه رو کاغذ باشه، مثل کشور خود ما، میدونید ما رو کاغذ چیز کم نداریم، نه شاید بیشترین رو کاغذ ما بیشترین مطالب رو داریم، اما گاهی انسان واقعا احساس میکنه نه، برنامه راه نیست. و در واقع اونی که سند چشم اندازه، سند چشم انداز نماست، نه واقعا سندی باشه و افراد بهش ملتزم باشن. به هر صورت عرض کردم این نیازی است. من و شما دیگه الان حالا خودمون رو حساب کنیم، نمیتونیم بدون سند چشم انداز باشیم، یک، و بدون برنامه روی میز باشیم، دو. حالا دیگه انسان یه سری خودش به تجربه میرسه، چون سوال میشه که خب حالا ما چجوری این سند رو تنظیم کنیم، ما چه میدونیم چه کار باید بکنیم. خب ببینید خدای متعال راه رو نبسته، یه شیخ درون گذاشته برای من و شما، یه مرشد درون، عقل. خب انسان عقلشو به کار ببنده، حساب کنه. یه شیوخی هم بیرون گذاشته، صاحبان تجربه، انسان افرادی که میدونه صاحب تجربه هستن و تجربهشون موفق بوده، خب میره یه وقتی میگیره، خودشو عرضه میکنه، داشته هاشو میگه، ظرفیتشو میگه، از اون صاحب تجربه به هر حال استفاده میکنه. حالا ممکنه در دو تا سوالم یه ناهمسویی هم ببینه. جالب اینه که بعد خودش میتونه تشخیص بده. من گاهی دوستانی که حالا یه فرصتی میشه میان پیش من، میگن مثلا که ما گاهی به تضاد تو راهنمایی ها برمیخوریم، میگم ممکنه آدم خودش فکر کنه به بهترین راه نرسه، ولی وقتی راه‌های مختلف رو میشنود میتونه تشخیص بده کدام بهتره. ممکنه من نتونم بهترین نقاشی رو بکشم، ولی میتونم بگم این نقاشی از این نقاشی بهتره، قشنگتره، مطبوعتره. اینو میتونم بگم این خط از اون خط زیباتره، گاهی وقتا حتی میتونم بگم فنیتره اگه اطلاعاتی داشته باشم. لذا جای نگرانی هم نباید باشه. ضمن اینکه دوستان آدم نباید خیلی، آخه بعضیا مالخولیای استشاره دارن، مثل یه خبرنگار رادیو تلویزیون که راه میفته از این از اون از اون از اون تا شب 20 نفر مصاحبه میکنه. اینم همین، نه، انسان یکی دو نفر پیدا کنه زبده صاحب فکر، یه جوری خلاصه خودشو برسونه به اونها و دیگه گرفت دیگه ول کنه. اینطور نباشه هی با این با این با این با اون که دوچار گاهی تضاد فکری هم بشه. ما تا ببینید حالا این به اصطلاح سند چشم انداز و برنامه روی میز باید چند تا هنجار توش مراعات بشه که من سریع عرض میکنم و الا بس خیلی طولانیه. یکی باید واقعا معمولی باشه، ببینید نه بلند پروازی باشه و نه خیلی پایین و پست. خب حالا انسان یه چیزی ترسیم کنه که محال بهش برسه. انسان که میگم رو کلمه انسان فضلا عنایت ندارم ها، خود حاکمیت مثلا حکومت یه چیزی بلند پروازانه بگه که حتی ممکنه چند تارم خوشحال کنه، اما پشتش هیچ چی نیست، بعدم نمیرسه به اونجا. خب این سند نشد که، این برنامه راه نشد که. باید برنامه راه یه چیز معمولی، یعنی با توجه به مقدورات، با توجه به مقدورات باشه. البته پایین هم نباشه. انسان وقتی برنامه‌ریزیش خیلی پایین باشه میدونید رشد نمی‌کنه. دوم، تو برنامه‌ریزی کلی ابوالبقا نباشه. من گاهی به خاطر ارتباطی که دارم با بعضی مراکز این اسناد رو میخونم، ببینید کلیات ابوالبقا، یعنی یه کلیاتی که همه میتونن بگن، کلیاتی که گفتنش آسانه و اصلا خیلی هم فکر نمیخواد. حالا یک کسی بگه ما میخواییم مثلا در سال فلان علمی، استقلالی، اقتصادی فلان جا باشیم، خب این کلیات ابوالبقاست، این به درد برنامه نمیخوره، این به درد سند نمیخوره، باید اینا رو ریز کرد. سوم که خب میدونید ما تو محدوده شریعت باید برنامه ریزی بکنیم. دنیا خب خیلی وقتا بحث شریعت براش مطرح نیست، اونا سکولاریستن و میدونید بر اساس همون اندیشه خودشون. اما ما الان ما تو مرکز الگو که هستیم، برنامه خب جزء اصل ماست که حد برنامه میخواد به ایمان سند بالادستی تهیه بشه باید در محدوده شریعت باشه. چهارم، این که کمی حالت لطیفه پیدا میکنه ولی یه واقعیتی است، ببینید انسان باید تو برنامه ریزیهاش هم چجور بگم که تون نشه، هم به خدا معتقد باشه هم نباشه، به این معنا که خدا رو خدای حکیم بدونه نه ذوالفضل الکبیر. بعضی ها وقتی میخوان چه تو برنامه‌ریزی مملکت، چه تو شخص، چه تو جامعه، خدا رو ذوالفضل الکبیر فرض میکنن. خب ببینید ما اگر خدا رو حکیم فرض کردیم ضمانت اجرا داره، اما خدا رو ذوالفضل الکبیر فرض کنیم ضمانت اجرا نداره، ممکنه بده ممکنه نده. خب اگه نداد چی؟ لذا باید خدای متعال رو حکیم فرض کرد. البته قهرن وقتی حکیم فرض بکنه قهرن بلند پروازی هم نخواهد بود، مقدورات رو میسنجه، راه رسیدن به اون سند چشمنداز رو فکر میکنه. انسان هم همینطوره. اگر بنده و شما نسبت به خودمون خدا رو حکیم فرض کنیم، یعنی خدای متعالی که ما حرکت کنیم، البته خدا هم دستگیری کنه، اما این که نه، ما خدا رو فرض کنیم که خیلی وقتا هم شده گوشه آسمان در اکیله یه دفعه طرف شده العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. من یه خاطره ای دارم یادم نمیره، شکر کنم سال 54 بود 55 بود، ما تازه اومد بودیم قم و هم جمع‌کران بودیم، داشتم نماز به امام زمان بود چی داشتم میخونم نمیدونم، یه نفر اومد تو گوش من گفت که العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا و رفت. خب من حالا اگر باشه میگم خب دلت به همین خوش باشه، نمیخوام بگم العلم لیس بنورن ولا یقذفه، این درسته، اما اینجوری که العلم نورون، حالا افادم منظورم چی بود، اصلا کی بود کی نبود نمیخوام هم بگم، نمیدونم واقعا، اما این خب العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا رو بخونیم و برنامه نداشته باشیم، کارم نکنیم، این خدا رو ذوالفضل کبیر فرض کرده. حالا ممکنه حتی تا الان هیچ گزارشی ما نداشتیم که یه کسی یه شبه مثلا یه روزه عالم دهر شده باشه، علامه شده باشه، نمیدونم، گاهی چیزایی هم نقل میکنن. به هر صورت ببینید تو برنامه باید انسان خدا رو حکیم فرض کنه، البته حکیم قائم نه غائب، اینا نکته است. یعنی چه حکیم قائم؟ ناظر نه غائب، به این معنا که تلاششو بکنه اما همه چیز رو هم به دست خدا بدونه. حالا اینا چجوری دوستان آدم مدیریت کنه برای شما فکر نمی کنم سخت باشه، از یه طرف خدا رو حکیم بدونه، ذوالفضل کبیر ندونه، حتی تو برنامه ولا خدا که ذوالفضل کبیر ما از مغز سر تا کف پا قبول داریم، از اون طرف هم همه چی هم دست خودش ندونه، یعنی همیشه سر زبانش یا سر عقلش یه انشاءالله باشه و بداند که از خداست، یعنی همین مقدار توفیق هم از خداست. اینو من تعبیر میکنم این که خدا رو خدای قائم و خدای ناظر، برخلاف اندیشه سکولاریزم اومانیزم روز که میدونید خدا رو غائب بدونه از صحنه، ولذا نه برای شریعت خدا سهمی قائلن نه برای امدادهای خدا. این که انسان ضمن برنامه ریزی ضمن تلاش و اعتقاد به این تلاش باورش هم بیاد که خدای متعال خیلی کار ازش میاد و این توفیقات از اوست، گاهی تلاش کم انسان رو چنان چاقش میکنه که خود طرف هم باور نمی کنه و گاهی هم کار بزرگ رو بنا به مثالی چنان به سرش می زند که در نطفه تمام میشه، که انسان این توحید تو سراسر وجودش باشد، هم تحذیر باشه هم امید، هم رجا باشه هم امید هم خوف. لذا اینم تو برنامه ریزی تو چه دراز مدت چه کوتاه مدتش و ایمان به کار، یه چیزی که میدونید خیلی تو برنامه انسان چیز هست، ایمان به کار، یعنی اگر یه کار شروع میکنیم به این کار ایمان داشته باشیم، سعی کنیم ایمان رو به دست بیاریم. ببینید یه کسی که مثلا میخواد یه پایان نامه بنویسه، اگر واقعا اول هی محاسبه کنه بگه که این کار خوبه، حالا یا خدمت به خودم هست یا خدمت به دینه یا خدمت به حوزه است، بالاخره مشغول بشه، این وقتی ایمان به کار داشت زود خسته نمیشه، زده نمیشه، براش یه جایی باز میکنه و خیلی خوبم ممکنه در طول 2 سال 3 سال تحویل بده. اما وقتی ایمان به کار نداره هیچ، شروع کرده هی استخاره میگیره، هی مشورت میکنه، استخاراش هم گاهی خوب میاد گاهی بد میاد، گاهی خوب متوسط میانه میاد، هیچ ایمان نداره. فرق هم نمیکنه چه تو برنامه فردی چه جامعه چه حکومت، اینطوره. من این که باعثم شد این بحث رو نظر شما مطرح کنم، این روزا میدونید فضای کشور با اون بیانیه رهبری معظم انقلاب مطرحه، تحت بیانیه دوم گاهی میگن گام دوم، چیزایی که تعبیری که میکنن، منم معمولا دوستان وقتی یه مسئله سیاسی اجتماعی پیش میاد سعی میکنم یه مدتی بگذره، حرفا زده بشه، اگر چیزی ماند خب مام بگم، و الا اگر همه حرفای خوبو زدن دیگه حالا آدم چی بگه که مثلا ضرورتی نداره یا مثلا وقت کلاس رو بذاره. اما تو این مدتی که این بیانیه صادر شد و صحبت‌های شد، خب بیانیه رو شاید دیده باشید، من یک نگاه می‌کردم، محورهایی داره، محورهای خیلی خوبی داره، منتها که من نگم محورهاش رو، دیگران گفتن توضیح هم دادن، اما دوست دارم چند تا نکته رو محضر شما عرض کنم. نکاتی که هست هم در واقع نگاه آسیب شناسانه است و هم ببینم آوردم با خودم نکاتی که یادداشت کردم یا نه، میشه تو این فرصت یه صلوات هم خط بخونم.
اللهم صل علی محمد.
ببینید یه نکته اینه که با این جور بیانیه ها، با این منشور ها، یک مثلا رفتار احساسی، کف خیابان، همایش، نمایش، تظاهرات بشه و تمام بشه. خب این روزا میدونید سوم اسفند اون منشور روحانیت بود که از امام خمینی صادر شد، خب صادر شد بزرگی مثل مرحوم امام، اونم بعد از یه تجربه 10 ساله، ولی یه نوع تعدیل هایی تو اون منشور نشون داده شد. اما خب همون زمان هم بحث هایی شد، همایش هایی برگزار شد، حتی تظاهرات هایی شد، تجمعاتی شد، بعدم یکی دو تا سه تا نهاد تعیین شد که عهده‌دار بشن. به نظر من نمیگم اینا لازم نیست، این متوجه باشید، خب در یه سطح معقولش، اونم نه افراطیش، حالا یه همایشی باشه یه تجمعی باشه، اما به نظر ما این ابتدایی ترین برخورده با یک مثلا بیانیه، با یه منشور که با همین کف خیابان و با همین مثلا یا مثلا حالا چند تا نهادم عهده‌دار بشن، یه بودجه‌ای هم اختصاص پیدا کنه و بعدم تمام بشه، چیزی که ما میدونید تجربه شو داریم، این به نظر من یه برخورده مناسبی نیست. اگه ضرورت داره، به حد ضرورت مثلا همایشی، تجمعی، ولی پشت کار گرفته بشه، که حال بر عرض میکنم چه کار باید صورت بگیره. نکته دوم که تو همین مدت من دیدم برخی ها که مثلا دغدغه داشتن بپردازن، این که مثلا بعضی از این فرازها رو بیارن از ایشون و مثلا اینو با یه آیه از قرآن، با یه حدیث تطبیق بدن، این به نظر من مثلا ضروری واقعا یا کاراست مکس شبهه داره. یعنی اگر فرض کنید ایشون از استقلال صحبت میکنه، از آزادی صحبت میکنه، این قسمت دومش از حل مشکلات مصلحت جویانه، حالا بریم بگردیم مثلا کجا هست، میگه قرآن پره، آیات پره، اینجور بیانیه مشکل سند نداره که ما بخوایم یه سند شرعی براش پیدا کنیم، مگر یه زیدی بگه نه مثلا اینو شما در آوردید، خب کسی که نمیگه، نمیگم حالا این کار نشه، اما این یه کار با سطحیه، سند روایی، سند قرآنی پیدا کردن، این کاری که بعضا صورت میگیره به نظر من کار باز سطحیه. یا توضیح واضحات دادن، حالا هی بند بند اینو بیاریم و بعد با کلمات ایشون در جاهای دیگه، با کلمات امام در جاهای دیگه. ببینید اینا یه رفتارهایی است که فکر میکنم رفتارهای کارگشان نیست، یعنی ما آخر کارم همون جایی هستیم که الان هستیم. کاری که باید صورت بگیره، حال بالاخره صدای منم این برابر میره، اولا انسانهای بی‌طرف، صاحب فکر، صاحب اندیشه، خب نه این سند رو، نه این بیانیه رو، خود حتی اون منشور روحانیت رو، دیگری رو واقعا بیان روش فکر کنن، تأمل کنن، و ببینن نقاط ابهام چیه. ببینید ما هرچه از استقلال بگیم درست، بنده خودم فکر کنم بیش از 20 ساله که اون آیه لن یجعل الله رو نوشتم راجع به استقلال دیگه، یعنی یک کسی است که مقاله داره و بخشی از کتاب من اینه. اما خب واقعا ممکنه یه بحثی بشه مثلا در ناهمسوی بین استقلال و تعهداتی که مثلا جمهوری اسلامی داره یا استقلال با برخی از مساله. اینا هم دوستان چیزای کف خیابون نیست با جمعیت جمع، اینا چیزاییست که باید عرض میکنم کارشناسان بدونی که همدیگر حالا یا اون متهم کنه به یه چیز اون متهم کنه پرداخته بشه. الان مشکل ما اینه، یعنی مشکل ما اینه که گاهی دو طرف هر کدام رو دست یه عناصری میذارن که نمیتونه بگیم در دین نیست یا در کشور نیست، اما هر کدام به نفع خود تفسیر میکنه تا حرف خودش ثابت بشه. این که من تو اون بحث گفتم کلی ابوالبقا نباشد، این یه مورد شه که ما خب گاهی وقتا عناوین رو میاریم اینا کلی ابوالبقاست، اما باید نشست حتی گاهی تطبیق داد. یعنی اگر مثلا بین وفا به تعهدات و استقلال یا اقتصاد و استقلال باید تطبیق داد، عبد کارم به کارشناسان واگذار کرد، کارشناسان امین، کارشناسان بی‌طرف. و نکته دوم بعد از حالا این اتاق فکر و اینجور برنامه، این به نظر من نیاز به کار داره. دوم واقعا عزم جدی. ببینید انسان احساس کنه که از بالا به پایین همه یه کسانی که دنبال این برنامه هستن عزم جدی برای اجرا دارن، نه این که میخوان یه حرکت سمبولیک مثلا سیاسی انجام بشه، نه واقعا باید عزم احساس بشه، عزم جدی از خود رهبری معظم که این بیانیه رو میده تا دفتر تا دیگران احساس بشه که رو بند این عزم جدی بر اجراست، تا دولت، تا نیروهای کنار دولت، تا حاکمیت، تا نهادهای انقلابی و همه به همه. و بالاخره سوم بحث قانون هست. میدونید که در اینجور مسائل ما اگر بخوایم قانون رو دور بزنیم، قانون رو نادیده بگیریم، کسی از بی قانونی دائم سود نمی کنه. ممکنه به طور موقت یه حرفی به کرسی نشانده بشه، اما مسلم باید در حوزه قانون باشه. این به نظرم اگر انشاءالله امیدواریم صورت بگیره. ما به هر حال ببینید 40 سال من توی مصاحبه گفتم، به خاطر همین بحث بیانی رهبری با ما مصاحبه میکرد، گفتم 40 سال خوب وقتی است که انسان بتونه نگاه پشت سر بکن. یه دفعه 5 سال بود، 6 سال بود، میگن خب حالا بشین آسیب شناسی کن. خب به نظر ما 10 سالش میشه دیگه آسیب شناسی کرد. در چین وقتی انقلاب ماویس شد، حال شما ها سنتون اقتضا نمی کنه خیلیاتون، خب ماو رهبر انقلاب عجیبم نفوذ داشت، حتی در کشورهای انقلابی مثلا شرقی ماویست، حتی در کشور ما این مکتب اومد طرفدارانی پیدا کرد. ولی وقتی ماو فوت میکنه، حسب آنچه که حالا برای من گفتن، من تاریخ چین رو خیلی مطلع نیستم، اومدن آسیب شناسی گذاشتن. خب حالا ماویست، افکار ماو کشور رو انقلاب کرد، کشور رو از دیکتاتوری نجات داد. خب حالا نشستن کارشناسان بررسی کردن، گفتن آقا مثلا 4 تا 6 تا 10 تا فکر خوب داشت، اما یکی دو تام اشتباه بود و هیچ جان به هیچ جان بر نخورد، نه انقلاب زخمی شد نه ماو زخمی شد، و بعدم کار رو گرفتن و پیش بردن. حالا 10 سال که به نظر من کافیه، حالا که شده 40 سال، واقعا اگر اونایی که دلشون میسوزه برای این نظام، برای انقلاب، برای خونهایی که دوستان میگم تفاوت سنی من و شما گاهی، خب ما دوستانی داشتیم که واقعا یک قطره خونشون با ارزش دنیا برابری میکرد، چون نبود که یه عده افراد بی سر و پا برن و به هر حال کشته بشن، حالا بودنم ثم معاذ بعد هازا. خود همین حوزه چه نیروهایی داد که اگه الان بود اینا در یه رده های خوبی بودن. خب این تراس ارزان به دست نیومده و ارزان هم نباید از بین بره و دو گروه میتوانن به این تراس لطمه بزنن، دشمنان و دوستان نادان، این یادمون نره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه میدید وارد بحث جدید بشیم. ما در اون بحث قضاوت تجدید نظر و عدم دیدید که گفتیم که اسلام نسبت به تجدید نظر و یک بار قضاوت نظر خاصی نداره، این یه شیوه اجراییه. اینو نمیدونم چقدر این روزا دارید دقت میکنید رو این کلمه، این یه شیوه اجراییه، اختیارش هم به دست حاکمان یا بگید قوه قضایی است. اگر مصلحت بود تجدید نظر یا قضاوت فردی یا نهادهای جایگزین تجدید نظر. حالا دوستان ببینید، به نظر من وقتی یه نظر معتدل میشه چقدر مطبوعه. این که ما پارو بکنیم توی یک کفش بگیم للمرغه رجلن واحدا و اونم قضاوت تک مثل آقای خویی، یا مثل بعضی از حقوقدانها بگیم الا وللا باید تجدید نظر باشه که بعد داد اونای دیگه در بیاد، خب چه اشکال داره بگیم اسلام اصل قضاوت رو واجب کرده، رو قضاوت عادلانه هم عادلانه به معنی که ما گفتیم یعنی هم دقت هم سرعت، رو این هم تأکید داره. حالا میگه دیگه بقیهش خودتون بسنجید، ببینید حاکمیت بسنجه، اگه مصلحت در تجدید، اگه مصلحت در ممکنه این موقت باشه. اینجا ببینید ما اصلا اصل رو هیچی قرار نمیدیم. یکی از آقایون میگفتن پس معناش اینه که بگیم اصل تجدید نظره، بعد اگه مثلا اطاله دادرسی میاره فلان میاره بگیم نه. نه من اینو نمیگم، ما میگیم اینجا اصلی نداریم. شارع مقدس فرموده کل الاشکال جائز، منتها نه جائزی که مطلق باشه. در یه فضا ممکنه تجدید نظر باشه، در یه فضا نباشه، در یه فضا اون نهادهای جایگزین باشه. چیزی از دین ما در این خصوص به دست، یعنی چیز خاص به دست نمیاریم. اینی که دوستان امروز گفتم، حرفا که زده بودم، این نکتهش جدید بودا که ما اصل اینجا درست نکنیم که بعد بگیم خروج از این اصل عنوان ثانویه. بعضی اینجور توهم کرده بودن که ما میخوام بگیم اصل مثلا تجدید نظره، بنا به مصالحی ممکنه ممنوع بشه. نه، این غلطه. اصل رسیدگی دادرسی عادلانه است، این خط قرمزه، دقت سرعت، حالا دیگه بستگی داره به شرایط و امکانات و مقدورات و اینها. و این دوستان خیلی کارگشاست در مباحث اجتماعی و سیاسی. خب برای اینکه فکرتون آماده بشه برای فردا طرح بحث، یه بحث دیگه که آقایون داریم و بزرگان کمتر سراغش رفتن، به همین خاطر می که من الان متنی از مثلا مبانی ندارم، در حالی که اگر از آقای خویی داشتیم تو متن ما مبانی می آوردیم. آیا ما چیزی به نام قضاوت شورایی داریم یا نه؟ بزرگ به این معنا که قضاوت قوامش به قاضی تک نباشه، تک قاضی نباشه، چند قاضی بهش میگن قضاوت دیوانی، گاهی وقتا قضاوت شورایی، قضاوت جمعی داریم یا نداریم. این مسئله ببینید من تو برگه نیاوردم، ولی چون به یه جاهای دیگه هم میرسه، مثلا مرجعیت شورایی، بگیم مثلا چرا هر کسی باید از یه شخص خاصی تقلید کنه، یه گروهی باشن نظر بدن، حالا شکل نظر دادنش هم بعد باید بحث کنی، تقلید از شورا، تقلید شورایی یا رهبری شورایی. آیا مثلا رهبری حتما باید یه نفر در هرم قدرت باشه یا میتونه شورایی باشه؟ البته ما الان این بحثا رو وارد نمیشیم، اونو میذاریم چون اینا هر کدوم یک تفاوتایی هم داره، زمینی که خیلی به هم لصیقه تفاوتایی هم داره. اگه زمانی تقلید رو بحث کردیم انشاءالله اونجا اخیراً یه پایان نامه دفاع شد در قم، همین بحث تقلید شورایی به نظرم خود منم راهنماش بودم. یه وقت دوستان علاقه من باشن میتونن، نمیدونم هست رو فضای مجازی نیست، هست یه چیزایی شاید تو مقالاتم باشه و انشاءالله بحث شورایی رو تو همون بحثی که الان داریم تو فقه سیاسی چهارشنبه ها چیه؟ شکل حکومت اسلامی به مناسبت اونجا وارد میشه. اما الان تمام همتتون و فضلا بیارید، انشاءالله زودی هم بیتونیم در عرض 3-4 روز اگر بیتونیم جمعش بکنیم بحث قضاوت جمعی و شورایی. خب ببینید من یه زحمتی میکشم و اگه جایی پیدا کنم شما هم کمک کنید، بالاخره نرم افزارم هست، بزنید ببینید یه بحث مفیدی که به درد درس خارج بخوره، اگر باشه خب ما استفاده میکنیم. ببینید من در حد چند دقیقه که مانده این مسئله بدون سابقه ادبیات نیست. در کلمات بزرگان به شکل خیلی سادش بیان شده که البته من معتقدم این جزء سوره بحث ما نیست، اگر میارمش برای اینه که یک آمادگی ذهنی پیدا کنید. شرایع داره، جواهر داره، شیخ انصاری داره، اونا گفتن که تقسیم قضاوت اشکال نداره، اینو بزرگان دارن. مثلا در یه شهر زمان بندی کنن، از صبح تا ظهر یه قاضی، بعد از ظهر یه قاضی، در مسجد کوفه یه قاضی، در مسجد سهله یه قاضی، در امور جنایی یه قاضی، در امور مدنی خانواده یه قاضی. گفتن این اشکال نداره. حالا سوال، این مربوط به ما هست یا نیست؟ نیست. البته خب یه نوعی که تقسیم کار میشه. این میدونید نگید چه بحث بیخاصیتی، نه، چون قضاوت واجبه ممکنه کسی بگه، مخصوصا بر اساس سیستم قدیم که طرفین میرفتن سراغ قاضی، در خونه قاضی رو زدن باید باز کنه، نمیتونه بگه امرو بعد از ظهر من نوبت صبح دارم، نمیتونه بگه اینجا نیاد برید مسجد سهله من جام اونجاست، مسجد کوفه نماز میخونه، مسجد سهله قضاوت میکنه، نمیتونه بگه این بحث خانواده است من مسئول امور کیفری هم. الان اصل 167 قانون اساسی نگاه کنید میگه قاضی باید رسیدگی کنه. خب البته معلومه که با تقسیم کار، فقها ها میگن تقسیم کار اشکال نداره، لذا من اینو تو برگه به عنوان مقدمه آوردم، با عنایت بوده، میخوام بگم این دخالت در بحث ما داره ولی جزء صور بحث ما نیست. خب کار همینه یه لحظه بحث کنیم، به چه دلیل تقسیم کار جایزه، مخصوصا با این شبهه که من مطرح کردم که مگه قضاوت واجبه؟ واجب نیست. مگه قاضی نباید رسیدگی بکنه؟ خب اگه هست چرا تقسیم کار؟ گفتن آقا للعصد شک میکنیم جایزه یا نه، اصل جواز، ضمن این که بلاخلاف، حالا شیخ انصاری میگه ظاهرن بلاخلاف، صاحب جواهر که جرأتش بیشتری میفرماید بلاخلاف. خب حالا کسی بلاخلاف هم اجماع بدونه و اجماع هم قبول کنه که اجماع هم داریم، ضمن این که اصلا خب اصل این یه پدیده است، شک میکنیم جایزه یا نه، اصل جوازه. ولی به نظر شما میخوام امشب یه 10 دقیقه فکر کنید بعد مطالعه کنید برگران، حلال نیست فوری برگران بخونید، من فکر شوخی میکنم، اصل جوازه یا عدم جوازه؟ چی داره شیخ انصاری اینجا میفهمد اصل جوازه؟ چون میدونید که قضاوت میخواد تصرف در مال دیگران بکنه، بگیر ببند بزن تقسیم کن. علما میگن اصل بگید آقا عدم ولایت احد علی احد. به همین خاطر هر جا شک میکنن، مثلا شک کنن قاضی باید حلال زاده باشه یا نه، نمیگن اصل جوازه، میگن چون از عدم ولایته و حلال زاده رو مسلم داریم، حرام زاده رو نمیدونیم، جایز نیست. خب با این شبهه چطور شیخ انصاری داره میگه اصل جوازه؟ نمیخوام الان جواب بدید، فکر کنید بعد برگه رو بخونید. ضمناً ادامش هم دیگه که میریم ذل مقدمه انشالله فردا بحث شیرینی خواهیم داشت. الحمدلله.